صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
نیم اگر ملت و دولت و همه در مقابل نایستن، اینا بعد فرداست میان باید شما بیاد اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا میاد با حقوق زن و مردم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید.
بخشی از سخنان آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان رو در نماز جمعه روز 24 مهر ماه شنیدید. این سخنان موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است. با من رویا کریمی مشت همراه باشید. سخنان جنجال برانگیز آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه این هفته تهران نگرانی رو از آغاز تلاش برای برابری حقوق زن و مرد مطرح می‌کرد. سخنانی که در رسانه‌های مختلف بازتاب پیدا کرد. این سخنان در حالی نشان دهنده نگرانی عمیق از طرح مسئله برابری حقوقی میان زنان و مردانه که اونطور که اندیشمندان مذهبی میگن نمیشه برای اون بنیانی کاملا مذهبی پیدا کرد. به نوشته خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید محمد ایازی گفته که در قرآن آیه‌ای جهت تبعیض جنسیتی وجود نداره، اما ادبیات استفاده شده در متن آیات و روایات مذکره که به گفته این اسلام شناس جنبه حقوقی نداره. این قرآن پژوه تصریح کرده که باید بین تاریخ و روایات با قرآن تفاوت قائل شد و به گفته او در قرآن مصداقی که بخواد یک نوع تبعیض جنسیتی رو در حوزه حقوقی قائل بشه وجود نداره. اما با همه اینها چرا آیت الله جنتی بلافاصله پس از به سرانجام رسیدن برجام اینطور از طرح موضوع برابری حقوقی زنان و مردان ابراز نگرانی میکنه؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، مهمان امروز ماست.
دلایل مختلفی میشه برای این موضوع مطرح کرد. یکی واقعا پیشینه این مسئله برابری حقوق زن و مرد هست که همیشه برای سنت گرایان در ایران اهمیت داشته، چه از جهت پیوندش با مسئله ناموس، چه از جهتش پیوندش با مسئله مذهب. بنابراین این یک سابقه قدیمی است که نسبت به این موضوع حساسیت دائمی وجود داشته. دومین جنبه شاید این باشه که موضوع برابری زن و مرد یک نوع تهدید کنندگی داره برای حکومت اسلام که از چشم آقایون به نظر من پوشیده نیست. چون میدونید در بین سنت گرایان ما سابقه داشته موضوع نابرابری زن و مرد، چه در متون چه در رفتار و به اصطلاح نهادهایی که ایجاد شده این نابرابری کاملا مشهوده. بعدها که این سنتگرایی عملا با تبدیل اسلام سنتی به اسلام انقلابی بعد ایدئولوژیک پیدا کرده، تهاجمی تر شده و بعد در قالب این حکومت فعلی به یک نوع بنیادگرایی حکومتی تبدیل شده. همه اینا باعث شده که یک نوع به اسلام مقاومت خیلی جدی در مورد این موضوع و حساسیت بیش از اندازه راجع به این مسئله وجود داشته باشه. از طرف دیگه حکومت میکنه خب یک پاشنه آشیل هم هست برای حکومت اسلامی، چون خیلی چیزها رو واقعا برابری زن و مرد از زیر جامعه جارو میکنه و میاد بالا. یعنی خانواده رو دگرگون میکنه، کار رو دگرگون میکنه، آموزش و فضاهای عمومی رو، هنجارها رو تا حد زیادی تغییر میده و همه چیز رو زیر تاثیر میگیره. اما وقت این سوال پیش میاد که چرا اسلام و حکومت اسلامی و چرا قوانین اسلام و چرا این قوانین نابرابر. بنابراین فکر میکنم مجموعه این عوامل باعث شده که حضرات نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشه.
و آقای قاضیان، آیا فکر میکنید که این حساسیت در حد گروهی که شما اونها رو سنتگرایان مذهبی خوندید باقی میمونه یا امکان داره به لایه‌های درونی‌تری در دولت آقای حسن روحانی هم راه پیدا کنه؟
ببینید این مسئله سنتگرایان است و فقط به عده‌ای که در حکومت هستن هم محدود نمیشه. مقاومت در برابر برابری زن و مرد مقاومت سنت در جامعه ما و همه کسانی که زندگیشون با این سنت پیوند خورده مخالف این موضوع هستن، هم از اینکه در قدرت باشن یا زیر قدرت باشن. بنابراین شما میبینید که در سطح جامعه هم چنین مقاومتی وجود داره، بعضن از جانب کسانی که با زندگی سنتی آمیخته شدن و جانشون آخته است از این سنت. بنابراین اونا هستن که مقاومت میکنن و فقط نمیشه به حکومتگران نسبتش داد. علاوه بر این هم مسئله تبدیل این سنتگرایی در شکل مذهبیش به نوعی ایدئولوژی انقلابی و مهاجم هم مطرح بوده و بعد در قالب حکومت این تبدیل شده به یک نوع بنیادگرایی که شکل بنیادگرایی حکومتی داره و خب اینا همه امواج مهاجمی هستن که دولت رو هم مورد حمله قرار میدن، چون دولت اونجوری که بنیادگرایان حکومتی میخوان بنیادگرا نیست و به اصطلاح اگه با اصطلاحات قبلی‌تر بخوایم صحبت کنیم ایدئولوژی که انقلابی نیست. و بنابراین تیغ حمله اونها متوجه دولت هم میشه، ولی خب انتقاداتشون نسبت به جامعه هم هست، به علاوه این که نسبت به همفکران خودشون، هم ایده های خودشون، همراهان خودشون در سطح اجتماعی هم هشدار میدن که حواستون باشه که فردا ممکنه همسر شما از شما بخواد که بدون اجازه شما مثلا بلند شه بره خارج، بخواد کار بکنه یا هر چیز دیگری، و در واقع از این سلاح رماندن و بیم دادن هم استفاده میکنن برای گوه انداختن در دل همگرایان خودشون در جامعه، از اون طرف هم خب حمله به دولت.
این سخنان آیت الله جنتی واکنش‌های متفاوتی رو هم به دنبال داشت. آقای قاضیان اگر موافق باشین ما هم به صدای یک شنونده ی رادیو فردا گوش کنیم.
چرا نباید زنان از حقوق و مسائل رفاهی اجتماعی برابر با مردان باشند؟ اینجا صحبت از نیروی بازو نیست، صحبت نیروی تفکر، اقتدار و استادگی طرفین است که معمولا خانم ها بیشتر داشتن. کیا بیشتر بچه ها رو بزرگ کردن؟ مادران آقای جنتی.
آقای قاضیان در هفته های گذشته همطور که شما هم اشاره کردید به موضوع خروج زنان از کشور تحت اجازه همسرانشون بسیار زیاد پرداخته شد. به نظر میرسه که علی‌رغم این که شما گفتید که دولت آقای روحانی بنیادگرا نیست، اما در برابر کوچکترین واکنشی از سوی بنیادگرایان به شدت عقب نشینی میکنه، و با توجه به این که تا به حال در دولت حسن روحانی هیچ گام مؤثر و مشخصی برای حمایت از زنان برداشته نشده، چرا آقای جنتی باز همین ضرورت رو احساس میکنه که بیاد و چنین هشداری رو از تریبون نماز جمعه اعلام کنه؟
یه دلیلش واقعا اینه که عادت شده، یعنی این نقطه حساس روحانیت به طور خاص و سنت‌گرایان به طور عام، یعنی مسئله برابری زن و مرد، برای هر وقت کسی یا چیزی روی این انگشت بذاره یک بار دادشون بلند میشه، به همین ترتیب میبینید یک علامت براش، یعنی از بین همه چیزهایی که ممکنه بعد از برجام حاصل بشه و این گروه رو ناراحت بکنه، اینا دست روی این مسئله میذارن، چون این مسئله است که براشون حساسه، در حالی که ممکنه مثلا نظر مذهبی برابری پیروان ادیان مختلف براشون مهمتر باشه، ولی اون مسئله انقدر حساسیت برانگیز نیست که این مسئله، چون عادت شده و با اون مسئله ناموس که گفتم و زندگی سنتی پیوند خود و فقط به جنبه مذهب برنمی‌گرده. ولی از اون طرف هم در نظر بگیرید که دولت هم در این زمینه کم قدرته، یعنی دولت قادر نیست در برابر فشار بنیادگرایان حکومتی که پشتشون به کوه احد قدرت هست مقاومت زیادی بکنه. ولی منظورم از این که کم قدرته، این دلایلی که معمولا آورده میشه برای کم قدرتی دولت نیست، مثلا اینکه ابزارهای حکومتی در اختیارش نیست، در دست رهبری و امثال اونا سر جای خود برقراره، ولی چیزی که دولت رو در این زمینه خیلی ناتوان کرده اینه که با بدنه اجتماعی ارتباطش قطعه، بدنه اجتماعی که خواسته ها باید از اونجا بجوش و شکل بگیره، وقتی این بدنه اجتماعی ارتباطی با دولت نداره، بنابراین زوری هم از پایین نمیاد که دولت اون رو بتونه تبدیل به دستور کار اجتماعی و سیاسی بکنه. از طرف دیگه خود بدنه اجتماعی هم لخت و کرخ شده تا حد زیادی و اون جوشش پیشتر درش نیست که تبدیل بشه به یک نیروی و دولت رو وادار کنه که بهش توجه کنه. همه اینها دست به دست هم داده که هم اونها حمله بکنن هم دولت توان دفاعی زیادی نداشته باشه.
با سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از روز 15 اردیبهشت زندانی است، هفته گذشته در پی بروز تشنج به بیمارستان منتقل شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، مقیم پاریس، درباره آخرین وضعیت همسرش میگه:
این تشنجی که به نرگس دست داده روز 15 می خطرناکه، یعنی فلج عضلانی، بی‌حس شدن و ناتوان شدن و افتادنه. ولی وقتی که ساعت بعد شما دچار تشنج میشی که یه چیزی کاملا عکس اینه، تمام بدن به شدت میلرزه و باید به سبب بیمار رو به سختی کنترل نگه داشت و این اصلا علامت خوبی نیست. که نرگس وقتی بیرون بود بعد از یک مدت دوران بیماریش بهبود پیدا کرد و الان وقتی تو زندان رفته این بیماری تشدید شده، ایشان 12 تا دارو مصرف میکرد. حالا امیدواریم که تحت مراقبت پزشک و طولانی شدن مدت مداوا لااقل تعداد داروها کمتر بشه.
علاوه بر اینها، تغییر رحمانی از ممنوعیت تماس تلفنی نرگس محمدی با فرزندانش هم خبر داده.
به علتی که آقایان منو به اصطلاح متهم فراری میدانن، به این خاطر بچه‌ها رو به اصطلاح مجازات کردن. اجازه تماس تلفنی به نرگس با بچه‌ها تا الان داده نشد و اینم خودش به بدتر شدن بیماری کمک میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, yeah. دل بی عشقانی بی جانم جان از تو زنده ی جاویدانم گوهره زندگی از عشقانم
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
همکاری و اتحاد چهار کشور ایران، روسیه، سوریه و عراق هم یک همکاری واقعی است و هم یک مبارزه واقعی با تروریسم است.
شما می دانید که امام حسین خیمه ای را به پا کرد و عمر سعد را دعوت به مذاکره کرد؟
امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بدهن چیزی بگیرن. این بود تاریخ رو اینجور میفهمید، زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یهو دید که پیش روشم، چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم.
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری در دریا.
ای بی حیاتی سر به هوا دید،
بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی میونه سبت عاشق، بگو باره کی هستی؟
رقصی بکن رقصی مثل تجربه رها شدم.
شادترین های ایرانی، ایرانی ترین شادی ها، همه در یک جا. رادیو فردا.
ساعت 12:30 در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری اعلام نشده به روسیه رفت و سه‌شنبه شب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید مقامات عراق به او اطمینان دادند که از روسیه درخواست حمله هوایی نخواهند کرد. جاستین ترودو نخست وزیر تازه انتخاب شده کانادا میگوید به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده است که جنگنده های کانادا از این پس در حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه مشارکت نخواهند کرد. سازمان ملل متحد میگوید حملات روزهای اخیر ارتش سوریه و متحدانش در حلب موجب آوارگی 35,000 نفر شده است. وزارت امور خارجه ایران از روی کار آمدن حزب لیبرال در کانادا استقبال کرد. جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا با رد اظهارات هیلاری کلینتون گفت موافق انجام عملیات کشتن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده بوده است. یک کارشناس روسیه میگوید نیروهای رزمی ایران در حال حاضر در سوریه حضور دارند و آماده عملیات در حلب هستند. یک مقام حج و زیارت ایران از احتمال دفن شدن زائران مفقود ایرانی در عربستان خبر داد. دبیرکل سازمان ملل پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل نسبت به هر گونه سوء استفاده از نیروی نظامی هشدار داد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران هیچ گفتگوی مستقیم دو جانبه‌ای با واشنگتن در مورد مسائل خاورمیانه نخواهد داشت. و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام میگوید مقام‌های ایران پس از رد درخواست جاسوسی از کاربران این شبکه را در ایران فیلتر کردند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خط قرمز زیر خط فهم سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قطعی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فداکار در به در رو میکن، نگفتی متر بود یا سرور. علمنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرده. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. داداش نیگردان، بیشتر از این موضوع نمیشم. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاحم نمیشم. ناطق پیش از دستور، سخنران پرشور، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی. فساد توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری. صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور از عمت خبر نداری؟
در عقبو بزنم شیر مادره.
مافیای فوتبال مافیای نفتی، مافیای موسیقی و شکر. یه لطفی به ما کن، خفه شدیم رفت، رایحه خوش خدمت رو بگیر اون برتر. مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی، فکر کردیم از بهتر میشه ولی اشتباه کردیم. سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن، آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن. آقا نگهدا، آقا نگهدا، من همینجا پیاده میشم. آقا نگهدا، بیشتر از این مزاحم نمیشم. آقا نگهدا، آقا نگهدا، من همینجا پیاده میشم. داداش نگهدا، بیشتر از این مزاحم نمیشم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
از دست دنیا، کاش میشد بمونم همیشه تنها. بس که سوختم از آن چیزی نمونده، کارای تو دلمو بجور سوزونده.
خوشم به این که نباشی پیشم، هرچیم تو بگی راضی نمیشم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دیگه دیره، نام این ترانه است با صدای هانا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهما، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
بشم دنیا که چند نزدیک من، بیا با من حرف
تازه های فرهنگ و هنر.
خیابانی در تهران به نام پروفسور علی اکبر فرهنگی نامگذاری شد. به گفته شهردار منطقه 6 تهران عظیم بابایی، خیابان بهنام حد فاصل وصال شیرازی و قدس منتهی به دانشگاه تهران به درخواست دانشجویان مقطع دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و با تصویب شورای اسلامی شهر تهران به خیابان پروفسور علی اکبر فرهنگی تغییر نام داده است. این پژوهشگر 72 ساله زاده طالقان نخستین استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بوده است. از تألیفات پروفسور علی اکبر فرهنگی می توان به تکنولوژی و تکامل فرهنگی، ارتباطات غیر کلامی و رستم در مقاک اشاره کرد. این نامگذاری به پاس نیم قرن تلاش بیوقفه علی اکبر فرهنگی در حوزه ارتباطات و رسانه انجام شده و در مراسم آن جمعی از استادان، مسئولان و دانشجویان حضور داشتند.
خوشبختی رو میدی، دوست داشتم و فهمیدی، نمیخوام عشقت بمیره. اگه تو هم حسی که من دارم و داری، بگو یکم منو دوست داری تا دلم آروم بگیره. من چی میمونه، تویی که این زندگی رو ساختی برام عاشقونه. دیگه نرو تو بری از دنیای من، چی میمونه، تویی که این زندگی رو ساختی برام عاشقونه.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
streets of Paris, hit the Lit Cafe. You took my hand and held it, it's not giving a day. I built myself a fortress made of snow. But you came in through my window, no one did before. To my life, like no one did before. You came to me in winter, snowflakes everywhere. Hell was freezing over. I didn't care.
بر روی خط فردا.
چرا یک کشور مثل کره که سابقه خودروسازیش حتی به 30 سال هم نمیرسه باید الان به جایی برسه که خودروی در حد جهانی و مصرف جهانی برسه، ولی یک کشور ما که حتی 10 سال سابقهش هم بیشتره هنوز تو مونتاژ یه ماشین هم بمونه؟ ماشین 4 تومانی رو میدن 24 تومن که حتی یه استاندارد بین المللی هم نداره.
خواستم تبریک بگم که این مبلغ 700 میلیون دلار رو به ایران پرداخت کردن. خانواده بسیجی ها، سپاهی ها، همه حقوقاشون دیگه از فردا کامل به دستشون میرسه. فقط این پول هم مال خود بر بچه های حکومته، هیچیش هم به مردم فقیر نمیرسه.
آقای خامنه‌ای، شما که آسمان ایران را در اختیار روسیه قرار دادید که با شلیک موشک‌های کروز گروه داعش در کشور سوریه را قرار دهد، روزانه ما ده‌ها پرواز داخلی در آسمان ایران داریم. آیا اگر خدای ناکرده یکی از این موشک‌ها به هواپیماهای مسافربری ما برخورد کند، می‌دونید چه فاجعه‌ای به بار خواهد آمد؟
صدای شما، صدای فرداست.
چشم مست میگونت به بردارام هوشیاران، تو خواب آلوده بودن عقل از دست بیداران، عقل از دست بیداران. نصیحت گوی را از من گذشتان را، چه میترسانی از باران، چه میترسانی از باران.
آشوب روزی حال من پرسد بگو خوابش نمیگیرد به شب از دست یارا
تا دل گردد آن